دیگه قهرمانا نباشه که بخوان این کارو کنن و به قول معروف سر AFC رو ما شیره بمالیم. امیدواریم دائمی باشه و این دو تا تیم هم بتونن سر و سامون بگیرن، مخصوصا استقلال که در وضعیت خوبی نیست چند ساله. ممنون از برنامه خوبت، خدا نگه.
والا نظر من اینه که به تجربه ثابت شده که واگذاری به بخش‌های خصوصی برای همچین تیمایی قابل قبول نبوده، هیچ کدوم موفق نبودن که این کار رو انجام بدن. پاسو داریم خیلی تیمای دیگه که واگذار شدن و نشدن. این تیما تیمای مردمی هستن، خیلی طرفدار دارن و با کوچکترین مشکلی که بخش خصوصی بخواد ایجاد بکنه، بخش خصوصی که چه درآمدی از این سیستم داره، آیا پخش تلویزیونی داره، آیا چه میدونم چیزای دیگه، یعنی درآمدهای دیگه داره که بتونه کار بکنه، عملا بریم ببینیم که همه تیمامون بازده مثبتی ندارن، همشون ضررده هستن. حالا تیمای مثل تراکتور سازی تبریزن دارید، خب بخش خصوصی داره اداره میشه، مشکلاتی که داره، کارهایی که داره انجام میده. نظر شخصی منه که موفقیتش امیدوارم بشه اما خیلی بعیده. من علیوند هستم از تهران، خدا نگهدار.
با عرض سلام خدمت عوامل خوب برنامه، خبر بسیار خوشحال کننده این که تیم ما استقلال، تیم محبوبمون استقلال، به بخش خصوصی میخواد انتقال داده بشه. امیدوارم که پا قدم این کار باشه واسه تیممون و آینده خوبی رو در پیش رو داشته باشه.
خب خیلی ممنونیم از صدای گرم شما شنوندگان عزیز در خصوص پخش تلویزیونی هم که خب قطعا وجود داره دیگه. استقلال، پرسپولیس برای مردم هستن، همینطور تیم‌های مردمی تراکتور، سپاهان، صنف نفت آبادان. خلاص برای ما فرق نمی‌کنه چون خیلی هم پیام دادن که آقا چقدر استقلال پرسپولیس ببینید، چون مهمترین مسئله شاید الان واگذاری استقلال پرسپولیس هست. زمینی که ما ابتدای برنامه در خصوص تراکتور هم صحبت کردیم، دوستان گله کرده بودن که چرا از تراکتور صحبت نمی‌کنید، در خصوص مربیشون ما صحبتی کردیم، من دو تا خبر رو گفتم، بازگشت شهید قربان بردیف در واقع، و خلاصه حتما در ادامه برنامه هم صحبت خواهیم کرد. اما ارتباط تلفنی دیگر برنامه برقرار هست، می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر اکبر کریمی عزیز، مدرس رسانه و از کارشناسان حوزه اجتماعی و رسانه‌ای فوتبال. آقای دکتر اکبر کریمی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به فوتبال، چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای کریمی. میخوام صحبت بکنیم در خصوص حالا بحث حوزه اجتماعی فوتبال و در واقع حالا به خصوص تو این روزها مباحثی مطرح میشه، بیانیه نویسی هایی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و خیلی از باشگاهای ما این رو باب کردن به خصوص تو این چند فصل اخیر. در واقع
من یه توضیح مقدماتی اصلا راجع به کارکرد روابط عمومی های هر سازمان بدم. حتما. روابط عمومی هر سازمان دقیقاً روح حاکم بر اون سازمان رو در جامعه هدف خودش پدیدار میکنه و به عنوان یک پل ارتباطی بین اون سازمان و جامعه هدف میباید یک ارتباط بهینه رو برقرار بکنه. این موضوع توی ورزش ما، توی باشگاه های ما و به کارگیری روابط عمومی های ما توی این مقوله ورزش شاید از اون استانداردهای معمول و معقول خودش یه مقدار فاصله گرفته و یه مقدار بومی‌سازی شده و تحت تاثیر برخی القاعات و فضاهای هیجانی رسانه‌ای رویش از اون مسیر استاندارد خودش منحرف شده. ببینید یک روابط عمومی میبایست فضا و فرصت رو بین سازمان و جامعه هدفش به عنوان سرمایه اجتماعی جوری و به شکلی این رو آماده و مهیا بکنه که در نهایت تقویت برند اون سازمان رو در پی داشته باشه. یعنی توی یه باشگاه ورزشی ذات وجود یک روابط عمومی بهینه‌سازی ارتباط باشگاه با هوادارای خودش، از طرفی خود باشگاه هم برای یک بهزیستی هوشمندانه توی عصر دیجیتال لازمه که یک روابط عمومی کاملا هوشمند داشته باشه.
بله.
اما باور من بر این که یه مقدار ورزش ما از اونجایی که توی بحث روایت اول و بحث فیک نیوز ها یا اخبار زرد اونم به خاطر جذب هوادار دچار انحرافاتی شده، روابط عمومی باشگاه‌های ما هم دارن از این قضیه تبعیت میکنن و همون فضای هواداری روی سقف‌های استادیوم‌ها رو دقیقا میارن تو فضای رسانه و به اشتباه ترین شکل ممکن به اون دامن میزنن. یک روابط عمومی هوشمند روابط عمومی هست که به دنبال تقویت برند خودش باشه. ابدا این لازم نیست که مدیر عامل باشگاه دائما در حال مصاحبه باشه، اعضای هیئت مدیره باشگاه‌های ما دائما در حال مصاحبه هستند، در حالی که اصلا توی فوتبال اروپا یا توی کشورهای دیگه ابدا این ماجرا رو ما نمی‌بینیم. هر باشگاه یک سخنگوی داره، اونم به اقتضای زمان میاد راجب موضوعات معمول باشگاه صحبت میکنه.
اونم معمولا خیلی چند پیش میاد.
هر جلسه ای و بعد از هر نشستی و بعد از هر همایشی یا حتی توی خیلی از ایونت ها میبینیم مدیران ما دائما به این موضوع و به بحث دیده شدن در مقابل دوربین ها و رسانه ها علاقه نشون میدن. این آسیب‌زاه و خیلی اون سرت استاندارد خودش رو دنبال نمیکنه.
بله بله.
در مورد خود رسانه من جسارتا این توضیح رو بدم که رسانه های ما هم متاسفانه اون فضای حرفه‌ای خودشون رو یه مقدار قربانی بحث هیجانات و اینکه بخوان روایت اول باشن یا توی بحث انعکاس اخبار سبقت بگیرن از رقبای خودشون این رو فراموش کردن. حتما رسانه ما هم نیاز به آموزش های حرفه‌ای دارن. یعنی خبرنگار ورزشی باید و حتما بداند که توی ارزش های خبری کدوم یکی از مؤلفه ها و شاخص ها در چه زمانی و در چه مکانی کاربرد داره. اگه بخوام اشاره کنم اواخر سال گذشته بود که شجاع خلیل‌زاده درگیری با هوادار با خبرنگاران بله. پیدا کرد و نه نوع برخورد اون بازیکن در سطح ملی برخورد استانداردی بود، مشخص بود که اصلا نحوه مواجهه و پاسخی به افکار اون رسانه‌ها رو آموزش نیده بود و نه اون سوالاتی که در لحظه توسط اون خبرنگاران مطرح شد سوالات فنی و تخصصی بود. اینه که لازم هر دو طرف، یعنی هم باشگاه‌ها و هم جامعه ورزش ما، در مورد رسانه‌ها و نحوه مواجهه با رسانه‌ها آموزش‌های بیشتری ببینند در اصل ارتباطات که همه ما برای بهزیستی در این اصل ارتباطات نیازمندیم که مسلح بشیم به سلاح سواد رسانه‌ای. این مخاطب شناسی و این رسانه شناسی باید در هر دو طرف اعمال بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب کریمی عزیز. ما انشالله سعی میکنیم یک هفته در میان حتما در خدمت شما باشیم و بیشتر استفاده بکنیم از اطلاعات جامع و کامل شما. اگر نکته خاصی نیست بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خب بریم سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. رسول دلاوری پرسپولیسی از جهرم گفته که با عرض سلام، من موافقم، البته اگر این کار انجام بشه باور کردنش مقدار سخته، اما عرض کردم که امیدواریم که دیگه این روزها که روزهای آخری رو داریم طی می‌کنیم برای واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس، جمعی عملی هم به خودش بگیره. این اتفاقی که میتونه باعث خوشحالی خیلی از هواداران دو تیم باشه. آقای حمید ناصری هم گفته که از ساری من مطمئنم که این کار انجام نمیشه. حالا خیلی از شنوندگان عزیز شاید دارن با نگاه بدبینانه نگاه میکنن. عرض کردیم که دیگه روزهای آخرش رو داره طی میکنه این مرحله واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس. دوست عزیزی هم گفتن که آیا اون وقت تکلیف تبلیغات روی پیراهن‌های دو تیم چگونه خواهد شد؟ مثلا باشگاه پرسپولیس که از 6 بانک استفاده میکنه، اینها در واقع مرحله‌ای است که قطعا مالکین باشگاه فکرش رو انجام دادن. البته گفته شده بود که اینطور نیست که هر 6 بانک روی پیراهن پرسپولیس نامشون هک بشه و قطعا تمام موارد رو در نظر گرفتن که به چه شکلی تبلیغات رو انجام بدن.
جهان زمین فوتبالیست بی انتها.
آیا پنالتی آخر خواهد بود یا خیر؟ توی دروازه! توی دروازه!
همه جا فوتبال.
خب از فوتبال کشورمون فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال اروپا و جهان. همراه میشیم با غلامرضا دادخواه عزیز. آیه دادخواه سلام، خوش اومدی به فوتبال. چه خبر؟
سلام به آرش اسدی عزیز و همچنین همه شما شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر در جای ایران. آرش جان، خبرهای امروز رو من فکر کنم باید کاملا اختصاص بدیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. امشب
بله.
ورزشگاه اتحاد یک بازی بسیار مهم برگزار میشه. منچستر سیتی در حالی میزبان رئال مادرید هست که یک رکورد روبنگیز از خودش به جا گذاشته در این ورزشگاه. اونها از سال 2018 هرگز در این ورزشگاه در رقابت‌های UCL شکست نخوردن. طی 30 مسابقه قبلی 28 بار پیروز شدن و فقط 2 تساوی رو در کارنامه خودشون می‌بینن بدون هیچ شکستی. اما باید به نام جانیل اورساتو داور ایتالیایی امشب اشاره بکنیم که میتونه یک نقطه قوتی برای رئال مادرید باشه، چرا که آخرین باخت منچستر سیتی آرش جان مقابل لیون بوده سال 2013 در ورزشگاه اتحاد که با قضاوت این همین داور ایتالیایی بوده که امشب بعد سوت بزنه. ضمن این که بازم آیه اورساتو داور امشب سال 2021 فصل 2021 بهتر بگیم که باعث برد 3-1 رئال مادرید مقابل منچستر سیتی شد در اون مسابقه که به ترتیب رئال مادرید فینالیست شد. اما فصل گذشته در نیمه نهایی منچستر سیتی موفق شد 4-0 رئال رو شکست بده، برای دومین بار به فینال رقابت‌های UCL بره و قهرمان این رقابت‌ها بشه. بازی رفت دو تیم هم که شنوندگان عزیز میدونن با تساوی 3-3 مساوی به پایان رسیده. به هر حال اون چیزی که مشخصه امشب علاقمندان به فوتبال یک مسابقه بسیار جذاب و تماشایی رو میتونن شاهد باشن. اما باید بریم سراغ بازی بایر مونیخ و آرسنال، مسابقه‌ای که در آلیانس آرنا امشب همزمان با بازی رئال و سیتی ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار میشه. آرسنال در حالی که در کنار لیورپول صدر جدول لیگ جزیره رو تقدیم کردن به منچستر سیتی با شکست‌های خودشون در هفته 33 رقابت‌های لیگ جزیره، امشب باید به مصاف تیم بایر مونیخ بره. من اشاره بکنم آرسنال 2-0 باخت به آستون ویلا و صدر رو داد به سیتی، در روزی که لیورپول هم آرش جان 1-0 به پالاس باخت. هر دو تیم در خونه خودشون باختن و صدر جدول فعلا رسیده به منچستر سیتی. اما به ترتیب امشب آرسنال در آلیانس آرنا به مصاف بایر مونیخی میره که بایر لورکوزن به سلطه 11 ساله این تیم در رقابت‌های بوندسلیگا پایان بخشید با اولین قهرمانی خودش. لورکوزن با یک رکورد فوق‌العاده به فاصله 5 هفته به پایان رقابت‌های بوندسلیگا و اون هم با یک پیروزی 5-0. و به هر شکل بایر میخواد که با درخشش در رقابت‌های UCL بتونه که اون ناکامی در لیگ داخلی رو جبران بکنه. آمارها رو که آرش جان بهش نگاه میکنیم کاملا به سود بایر مونیخ هست. در تقابل با آرسنال در 12 تقابل قبلی که همه در رقابت لیگ قهرمانان بوده 7 تا برد بایر داشته، 3 تا بردم آرسنال، 2 تا هم مساوی شده. ضمن این که 3 شکست سنگین 5-1 هم برای آرسنال مقابل تیم بایر مونیخ رقم خورده. من دوست دارم که خیلی کوتاه آرش اسدی عزیز پیشبینی شما رو هم از نتایج امشب بشنوم.
خواهش میکنم رضا جان. رئال منچستر سیتی، من فکر میکنم خب رئال یه مقدار کاری سخته در ورزشگاه اتحادی که 42 تا بازی من سیتی شکست نخورده. تو هم اشاره داشتی تیم فوق العاده آماده پپ گواردیولا، به هر شکل امیدواریم یه بازی جذاب باشه. بایر مونیخ آرسنال هم خیلی سخته، آرسنالی که این روزا تو لیگ جزیره خب شرایط خوبی رو نداره، فرصت خیلی خوبی داشت. اشاره کردی به شکست این تیم برابر استون ویلا، اما به هر شکل فوتبال هست و غیر قابل پیش بینی. بایرن هم با توماس توخل فقط دیگه امیدش همین لیگ قهرمانانه. رضا جان دوستان حالا در دیگه 2 دقیقه راجع به بازی شب گذشته بارسا پی اس جی هم صحبت بکنیم، همینطور اتلتیکو و بورسیا دورتموند. بازی فوق العاده جذابی بود، شکست بارسلونا.
من راجع به اونم اشاره می‌کنم، فقط بگم شما فکر کنم آرزوتون شاید محقق بشه، دلتون بیشتر میخواد یه کوچولو منچستر سیتی قهرمان لیگ جزیره بشه.
آره بخصوصا که بارسلونا هم هست شد دیگه.
بله بارسا دیشب عجیب و غریب بازی کرد، 4-1 اونها مغلوب منچستر سیتی شدن، از گردونه رقابت‌ها کنار رفتن. توی برنامه قبلی هم آرش در موردش صحبت کردیم، شاید نتیجه گرفتن ژاوی در رقابت لیگ قهرمانان میتونست باعث بشه که این مربی بمونه فصل آینده هم در این تیم، اما دور شد. به نظر میرسه که احتمال موندن در واقع ژاوی در بارسا یه مقدار احتمالش کم شد. در واقع پیش هم یه خبر اومد که دکو مدیر ورزشی بارسلونا روی رافائل مارکز اصرار داره که به عنوان جانشین ژاوی بیاد. بعید نیست فصل آینده حتی شرایط بارسا وخیم‌تر بشه، چرا که اونها به نظر میرسه واقعا بحران مالیشون خیلی جدیه و شاید حتی مربی بزرگ نامداره هم نتونن.
آره شکست 4-1 که شب گذشته هم خب خیلی کار رو سخت کرد برای بارسلونا. ایلکای گوندوگان هم رضا خیلی انتقاد کرده بود از رونالد آروخو، اشاره کرده بود که اصلا چرا اونجا اون خطا رو انجام داد، شاید اصلا تک به تک رو میگرفت رشتگن، حتی اگر گل هم میشد ورشگ ما میتونستیم شاید به نوعی کار رو جبران بکنیم. چیز حدود 30 ثانیه هم فرصت داریم، میشتم صحبت‌های پایانی تو رو.
من در حال پی اس جی دیشب موفق شد 4-1 بارسا رو شکست بده و به مرحله بعدی صعود بکنه. امباپه خیلی دلش میخواد که با یک قهرمانی کات بکنه پی اس جی رو و به هر حال به رئال مادرید بره. دورتموند هم دیشب یک بازی فوق العاده خوب رو انجام داد، 4-2 اونها اتلتیکو مادرید رو شکست دادن تا دورتموند هم راهی مرحله نیمه نهایی رقابت ها بشه و ما قطعا مسابقات جذابی رو پیش رو داریم. شاید آخرین فرصت جاوی دیگه بازی یک شنبه مقابل رئال مادرید و ال کلاسیکو باشه.
دقیقاً ممنونم ازت غلامرضا دادخواه عزیز، تا فردا خداحافظ. خداحافظ. خب اگر موافق باشید، جام ملت‌های فوتسال آسیا آغاز شده، یه بخشی رو حسن عبدالشکور آماده کرده، بشنوید، برمیگردیم یه ارتباط هم در خصوص فوتسال داریم.
نوزدهم اسفند 1377 بود که ایران اولین دوره فوتسال قهرمانی آسیا را از آن خودش کرد با پیروزی 9-1 مقابل کره جنوبی در کوالالامپور. ایران تا به حال در 16 دوره برگزار شده 12 دوره را قهرمان بوده و همیشه مدعی اصلی فتح آسیا.
یه فرصت داریم برای گل چهارم توی دروازه، میچسبه، حالا این قهرمانی به ما میچسبه.
پس از 8 دوره قهرمانی متوالی در آسیا 2006 ازبکستان بود که ایران به سومی رسید.
یه ضربه توی دروازه با شنا دفاع ژاپن، یعنی گل زدن ما.
آخرین بار سال 2022 به ژاپن باختیم. تا همه تلاش ایران در این دوره بازپسگیری عنوانی باشه که به اون عادت داره.
ببینیم چی خواهد شد. این ضربه خطا ژاپنی ها اولیویرا میزنه و توی دروازه، توی دروازه گل دوم رو اولیویرا میزنه. چرا نایستادن بچه های ما مقابل این توپ و 2-1 حالا ژاپن جلو میفته. کاپیتان ژاپن آرتور اولیویرا روی همین ضربه ایستگاهی خیلی راحت دروازه ما رو باز کرد.
ایران با وعید شمسایی از فردا پیروز میشه تا 13 قهرمانی رو هم به چنگ بیاره.
فرصت برای تیم ما، یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه گل برای تیم ملی کشورمون سعید احمد عباسی. چقدر قشنگ زد.
بله، امیدواریم که فردا یک آغاز پرشکوه باشه برای فوتسال کشورمون در جام ملت‌های آسیا. ما انشالله از امروز تا پایان جام ملت‌های آسیای فوتسال هر روزی که از فوتبال چه خبر رو داشته باشیم همراه هستیم با وحید سلیمانی عزیز از داوران درجه یک فوتسال و خبرنگار حوزه فوتسال. وحید جان سلام، خوش آمدی.
سلام آرش جان عزیزم، وقت شما بخیر و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندهای محترم رادیو ورزش، بخصوص فوتسالیا. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. زنگ آغاز رقابت‌ها به صدا درآمد. وای جان، امروز بازی‌های فوتسال فکر کنم اولین بازی ویتنام میانمار بود که 1-1 شدن اگر اشتباه نکنم. دقیق تو برام بگو و از تیم ملی چه خبر؟
دقیقاً درست فهمیدین. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2024 از ساعت 10:30 صبح امروز به وقت ایران شروع شد، اونم با بازی میانمار و ویتنام. میانماری که اولین تجربه خودش رو در مسابقات آسیایی تجربه کرد و تونست ویتنام رو اتفاقا متوقف کنه با نتیجه 1-1. اما ملی پوشه کشورمون در واقع از ساعت 12:30 فردا به وقت ایران به مصاف افغانستان میرن. روز گذشته به بانکوک رسیدن، در هتل امروز در واقع بانکوک مستقر شد، هتل که بسیاری از تیم‌های حاضر در این جام مثل افغانستان کویت در اون حاضر هستن. مسئله قضا همیشه توی حالا این کشورها خیلی دغدغه بوده، ولی به خاطر اینکه توی این در واقع هتل خیلی از مسلمان‌ها رفت آمد دارن، خدا رو شکر مسئله قضا رو نداریم و دغدغه‌ای بابت قضا برای بچه‌های خوب تیم ملیمون ندارن و بحث اسکانشون الحمدلله با چالش مواجه نیست. دوست. اما خدمتتون عرض کنم یکی از مسائلی که تیم ملی با 65 در میکرد و خیلی ناراحت کننده بود بحث مصونیت آقا پور و محسن اولاگوار بود. دوست. خدا رو شکر این مصونیت هم برطرف شده و در واقع چالشی تو این ماجرا نداریم. اتفاقا امروز همین چند ساعت پیش برای بچه خوب تیم ملیمون تمرین داشت، تمرین بسیار شاداب زیر نظر وحید شمسایی، شهاب سفالمنش و مربی خوب دروازه‌بانمون اصغر قهرمانی عزیز و همچنین آقای داداشی که دو تیم شدن آرش جان، دو تا تیم هشتا که تیم اصغر حسن‌زاده موفق میشه به برنده بازی تمرین بشه. اتفاقا اولین گل تمرین امروز رو هم مسلم اولادبوباد میزنه و این خبر خوبی برای
خیلی خوب بله.
که مسلم اولادبوباد مرد سال فوتسال آسیا و یکی از بهترین ها و تکنیکی ترین ها آماده و قبراق و وحید شمسایی علارغم اینکه حسین طیبی در واقع با انگیزه ما رو به خاطر مصونیت از دست داده و خود حسین هم خیلی ناراحته، من یک دو ساعت پیش باهاش صحبت میکردم بله. اما همدل با بچه های تیم ملی و انرژی مثبت میفرسته، خیلی همراهشون میکنه، اما تیم ما بدون حسین طیبی هم میخواد قهرمان بشه بله. آخرین رویاروی من با بچه های تیم ملی همه و همه با ممرضا سنگسپیدی همدل شدن قهرمان بشن و این قهرمانی رو علاوه بر اینکه به مردم خوب کشور تقدیم میکنن با حسین طیبی هم در واقع تقدیم بکنن. ایران و افغانستان فردا ساعت 12:30 بازی دارن و بازی بعد ما شنبه اول اردیبهشت ساعت 17:30 با بحرین و همچنین آخرین بازی گروهیمون ایران و کویت که دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 17:30 ما بدر از فردا که ساعت 12:30 بازی داریم، دو تا بازی بعدیمون ساعت 17:30
و جان آقای ناظم شریعت دیگه قطعا استفاده داد از فوتسال کویت سرمارا بگیرسی.
بله بله این اتفاق افتاده، به نتیجه نرسیدن مذاکراتشون و این اتفاق افتاده. دو تا نمیدونم چقدر زمان داریم، من
دو سه دقیقه فرصت داریم
مسابقات بگم حتما. اتفاقی که افتاد توی این مسابقات نظر فنی که بتونه عدالت رو بهتر برقرار کنه و کمک حال داور رو بشه استفاده از وار یا ویدیو ساپورت توی مسابقات هست که کمک داور ویدئویی هست و داوران در مسائل چالش برانگیز مثل گل زده و خورده، مثل موقعیت‌های آشکار گلزنی میتونن مراجعه بکنن به ویدیو ساپورت
توی همه بازی‌ها
آره دقیقاً و بتونن تصمیم صحیح و عادلانه رو بگیرن بله. و این اتفاق خوبیه. ایران فردا با لباس سفید در برابر قرمزپوش‌های افغانستان
بله.
بازی می‌کنه. تیم افغانستان هم می‌دونید که تیم‌های نوپا در قاره آسیا، هدایت این تیم رو مجید مرتضایی خودمون بر عهده بله. داره، کسی که در ایران سال‌های سال در لیگ برتر فعالیت داشته، در تیم فرشاران خیلی سابقه داره و تیم ایران رو می‌شناسه. آرش جان، ما در تیم افغانستان 7 بازیکن داریم که در لیگ ایران بازی میکنن. یکی بله. از اونها مهدی نوروزی که در سری که امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد جواد در واقع سفری، حسین محمدی، علیرضا جعفری و رضا حسین‌پور. میخوام بگم که شناخت خوبی از فوتسال ایران دارن و نباید فکر کنیم چون افغانستانه. اتفاقا باید بهتون میگم افغانستان رکورددار بازی دوستانه است تا الان. بسیار بازی‌های تدارکاتی زیر نظر مجید مرتضایی داشته و یه تیم سرحال و قبراق رو قطعا فردا خواهیم دید، اما خب ما ایرانیم و باید ببینیم این لشکر شوالیه‌های وحید شمسایی برای فتح کار کهن چه نقشه‌ای رو پیش رو خواهد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از وحید سلیمانی عزیز، خیلی جامع و کامل اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادیم و فردا پس اولین بازیمون 12:30 به وقت تهران خواهد بود برابر افغانستان که بازی هم به صورت زنده از شبکه رادیویی ورزش پخش خواهد شد. خیلی ممنونم وحید جان، انشالله ما فردا هم همراه تو خواهیم بود با خبر پیروزی و خبرهای حاشیه‌ای بازی با افغانستان. انشالله
قربونت برم، منتظر گزارش زیبای شما هم هستیم.
خیلی ممنونم ازت، سپاسگزارم وحید جان، تا فردا، خداحافظ.
ممنونم،
خداحافظ. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، کم کم به لحظات پایانی برنامه امروز از فوتبال چه خبر نزدیک میشیم. باز هم بریم سراغ پیام‌های شما شنوندگان عزیز. آقای علی نادری عزیز از گرگان گفتن که شنونده همیشگی رادیو ورزش هستم، انشالله که این دفعه دیگه حرف نباشه و واقعا انجام بشه، و البته اشاره کردن که تیم محبوبشون استقلال هم راهی لیگ نخبگان آسیا بشه، تیم اول و دوم لیگ برتر فوتبال کشورمون راهی لیگ نخبگان آسیا خواهد شد. البته امیدواریم که انشالله این بحث مالی مالکیت حتما انجام بشه تا پنجم اردیبهشت ماه. آقای حشمت حفیظی هم از گفته از اصفهان گفتن که آقا مگر هلدینگ ها یا بانک ها دولتی نیستن، پس چرا میگید خصوصی سازی؟ در واقع خب حالا چون خارج از مجموعه دولت هستن، هلدینگ هایی که به صورت حالا خصولتی شاید بهتر بگیم که قرار هست مالکیت استقلال و پرسپولیس رو بر عهده بگیرن. آقای محسن خلعتوری عزیز هم گفتن از شه سوار، امیدوارم این بار واقعا این طلسم شکسته بشه و از حالت دولتی دو تیم خارج بشن. خیلی ممنونیم. یه نتیجه یه بازی سپاهان ذوب‌آهن رو هم با هم مرور بکنیم. بازی که عرض کردیم از دیدارهای موفقه هفته 17 بود تا دقیقه 22 شهرآورد اصفهان سپاهان ذوب‌آهن 0-0 بازیشون مساوی در جریان هست. من تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم حسن عبدالشمپور عزیز، تهیه کننده محترم برنامه از فوتبال چه خبر، علی فضیلت صدا بردار خوبمون، احمد فرضی هماهنگی و آیه سهراب ستایشمندش هم در واحد ارتباطات، تا باعث شدن بتونی برنامه امروز رو تقدیم شما بکنیم. تا رأس ساعت 16 فردا با همه شما خدافظی میکنیم. ایام بکام و خدا نگهدار.
لذتی که در فوتبال جستجو میکنه،
فکرشو نمیکردم رئالی ها که توپ رو زمینی محکم به چارچوب بزنه برناردو سیلوا، اما این اتفاق افتاد.
تقابل برگشت جذابترین تیم های لیگ قهرمانان اروپا پس از یک تساوی در نبردی شنیدنی.
فیل فودن بازی رو به تساوی میکشونه، رئال 2-2، یه گل قشنگ، یه ضربه محکم رو پا دقیق.
حالا جدال تمام عیار در منچستر،
یه سبی محکم توی دروازه، گل سوم برای تیم منچستر سیتی.
چهارشنبه 29 فروردین منچستر سیتی رئال مادرید ساعت 22:30 دقیقه
توی دروازه، یه گل فوق‌العاده برای تیم رئال مادرید.
از اینجا شنونده باشید موج ام ردیف 92 میگهرتز.
با علم روز و هنر دست، زست برای خواب آرام شما نقشه ها داره. برای خواب راحت با 1529 تماس بگیرید. تشک زست.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپزی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
مایونز دلپذیر باشه غذا چه خوشمزه تره.
دلپذیر همیشه بهتره.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانت نامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دور دور برنده هاست. اسامی اولین سری برندگان قرعه کشی بستنی پریما. سرکار خانم سارا علیوند از تهران، جناب آقای سید محسن عدلخواه از تهران، جناب آقای پرویز برزویی از چابهار، جناب آقای محمد رضا دهقانی اسپاراتی از اصفهان، جناب آقای ساسان پورباقر بنام از